امام علی علیه السلام در مورد بحث ولایت می‌فرمایند که ولایت ما پذیرفتنش کار هر کس نیست، پذیرفتنش کار هر کس نیست. لا یحمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان. کسانی میتونن این ایمان ما رو به ولایت ما رو بپذیرن که خدا اونها رو آزموده و نور ایمان رو در قلبشون رو برده است. حالا وقتی ما میبینیم در این جریان اغتشاشات اخیر به هر صورت عده آمدن صحنه تخریب کردن، لبیک به دشمن گفتن، خود را در اختیار دشمنان قرار دادن، ضربه ها و ضررهای ملی دولتی مردمی زدن و دشمنان اینها را مکرر پخش کردن، اما در مقابل اونها موج دریایی مردم در استانها و شهرها که دشمن تحمل دیدن اون را آنگونه که خفاش تحمل دیدن نور خورشید و ندارن، نمیتونن پخشم نمی کنن. اینها درود بر این ملتی که نور ایمان و ولایت در قلبشون تابیده است. بنابراین طبق آیه شریفه که خدا می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. ببینین جناب آقای دکتر کبیری، اینجا هم جنگ نرم مطرحه، هم جنگ سخت مطرحه، هم ابزار سخت رو داریم هم ابزار از اون ور تجهیزات نظامی، ماشینالات اون زمان اسب و شتر بوده، این زمان ماشینالات، از این طرف ابزار معنوی فرهنگی داریم. نمونهش را شما ملاحظه فرمودین، مقام معظم رهبری در جریان راهپیمایی اربعین فرمودن زیباترین قوه، این که میگه و اعد لهم من قوتن، زیباترین قوه همین راهپیمایی اربعین بوده است. بنابراین ما محورمون را بدون تعصب ولایت و رهبری قرار بدهیم. همه فرماندهان، همه کسانی که در این رابطه کار میکنن، ما همواره موفق خواهیم بود
انشاءالله. آقای خواجه اجازه بفرمایید من صحبت هم رو با شما میخواستم ادامه بدم. قسمت قبلی مباحثی که مطرح کردید، نظریه فرانسیس فوکویاما رو مطرح کردید و حالا محوریتی که صحبت های پست مدرنیستا داره، بحث نظریه پایان تاریخ رو میان مطرح میکنن، مسائل پسا حقیقت رو میان حالا اندیشمندانشون مطرح میکنن و اینها. میخوام یه خود وارد فضای اجرایی بشه صحبت هامون با هم دیگه. ما کجای وحدت رویه تو حوزه جنگ نرم ایستادیم تو ایران؟
ما واقعا اگه بخوایم صادقانه به این مسئله نگاه کنیم و جوابگو باشیم، به هیچ وجه ما در بعد از انقلاب به سمت وحدت در رویه جنگ نرم پیش نرفتیم، واقعا نرفتیم. یعنی هر دولتی اومد سیاست‌های خاص به خودش رو.
چرا؟ مگه ما سیاست بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی رو نداریم؟ من سند راهبرد فرهنگی کشور رو میخوندم، انصافا سند قوی هستش، توی بخشای مختلف خیلی قوی هستش. چرا چه اتفاقی میفته که هر دولتی که میاد میخواد سیاستهای خودش رو در واقع اجرا بکنه و یا اینکه اون کانالهای ارتباطی با مردم قطع میشه، یا اینکه این سند مگه در اختیار دولتهای ما نیستش که بخوان خودشون برای خودشون سیاست گذاری کنن، تبیین استراتژی بکنن و ما توی کشور تو حوزه فرهنگی و جنگ نه حوزه سایبری، جنگهای هیبریدیمون با مشکلات عدید مواجه بشیم؟
میدید الان ما تو بحث موضوع مهندسی فرهنگی در جنگ نرم قطع الیقین قرارگاه اصلی و مرکزی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اصلا نمیتونه منکرین بشه. بله. باید پاسخگو باشن. ببینید امام
شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه که من به دستگاه های اجرایی ابلاغ کردم، باید شما از اونها پیگیری بکنید که چرا در واقع این سند بالادستی رو اجرا نمی کنه. خب آقای بختیاری‌زاده، با توجه به صحبت‌هایی که تو قسمت قبلی مسائلی که مطرح کردید داشتید، من می‌خواستم ازتون خواهش کنم جمع‌بندی خودتون از نگاه قرآنی در ارتباط با وحدت فرمانی در جنگ نرم بیان کنید. ممنونتون میشم.
پیرو مطالب و مباحثی که عرض شد، همونطور که ما وقتی آیات قرآن و روایات رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که همیشه دشمن و فرائن زمانی که میخوان نفوذ کنن در عقاید و احساسات و افکار یک جامعه، حالا چه جامعه اسلامی و چه جامعه‌ای که قصد استعمار و استثمارش رو دارن، دست یکی از کارهایی رو که انجام میدن با فساد انگیزی است. یعنی طوری رفتار میکنن و طوری اون سیاستشون رو به کار میبرن که باعث اغوا و غفلت مردم از حق و حقیقت باشه. خب حال با توجه به این که لطف خدا بر امت این بود که قرآن نازل شد و به عنوان معجزه جاوید حضور داره، اگر بتوانیم همونطور که خود مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده فرمودن، جامعهمون رو قرآنی کنیم، یعنی 10 میلیون حافظ قرآن تربیت کنیم و از این طریق مردم جامعه رو، آحاد جامعه رو با معارف قرآن و اهل بیت آشنا کنیم، به نظرم کشور بیمه میشه از هر گونه حادثه و جنگ نرمی که بخواد رخ بده.
درسته. آیه دکتر شکرزاده، همون شکلی که آیه بختیاری‌زاده فرمودن، مقام معظم رهبری یکی از راه‌هایی رو که فرمودن که در واقع جامعه رو نسبت به این حملات نابرابر و ناجوان مردانه میتونیم به نوعی واکسینه بکنیم، روی آوردن به معرفت قرآنی هستش و معظم رهبری فرمودن که در واقع جوانان خودمون رو با قرآن آشنا بکنیم، با انس قرآنی آشنا بکنیم تا از گزند این حوادث در امان بمونن. من خواستم نظر شما رو بدونم تو این قضیه که چه کاری باید انجام بدیم.
ممنون هستم، تشکر میکنم از دوستان عزیزمون استاد خاجی و جناب آقای بختیاری‌زاده استفاده کردیم. اجازه بفرمایید من به عنوان مقدمه پاسخ این سوال عرض بکنم که در واقع جنبندی هم داشته باشیم. اون هم اینه که با این آیت بین که همه ما میدانیم، مسئولین ما، دستندرکاران ما، همه میدانیم دشمنان ما با تاکتیک های مختلف وارد شدن، مثلا با برچسب زدن، با دروغ های بزرگ. فرض بفرمایین تبلیغات تو این ایام به گونه شده که در میان عامه مردم آقا فلان فروشگاه های بزرگی که آتش زدن، غارت کردن، همه مال سپاهه. وقتی بررسی میکنیم میبینیم دروغ محضه. فلان ساختمان ها و کارخانجات کذایی مال فلان مسئول، اون هم معنوی که فرد مقدسیه. ریشه‌یابی میشه میبینه کلن دروغه. وقتی دشمن با این تاکتیک ها وارد میشه، به حضور شما عرض کنم حتی معذرت میخوام، با جاذبه های جنسی میخوان جوانان ما را جذب کنن با اهداف نامقدس استحاله فرهنگی، افکار عمومی ما را نشانه رفتن، استحاله سیاسی با ناکار آمد جلوه دادن مسئولین و دستندرکاران نظام که نهایتاً به رهبری میزنن، با لطایف الحیل کاهش روحیه مردم عرض کنم و عنوانهای مختلفی که وجود داره، ایجاد رعب و وحشت. حالا وظیفه ما چیه؟ چگونه با این جنگ نرم مقابله کنیم؟ این خیلی مهمه برای ما. اگر ما بگیم بله ما باید فرق میان جنگ سخت و جنگ نرم اول تشخیص بدیم، که مسئولین ما الحمدلله میدونن، دستن در کاران ما میدونن، خیلی از آحاد جامعه ما میدانند، اما چگونه برخورد بکنیم؟ با استفاده از واژه‌های قرآنی و آیات قرآنی من در تکمیل فرمایش برادر عزیزم جناب آقای بختیار زده، باز هم میخواهم استناد کنم به این آیه شریفه: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترحبون به عدو الله و عدوکم. در ادامه این آیه شریفه میفرماد بعضی از دشمنان رو میشناسین شما، دشمنان خدا، دشمنان مردم، ولی بعضی دشمنان رو شما نمیشناسین، دوست نما هستن یا دشمنان بلقوه هستن. وقتی شما آمادگی سختی و نرمی داشته باشین، او وقت اینا دیگه جرأت نمی کنن، به خود اجازه نمیدن در آینده شیطنت بکنن. حالا بنابراین لازم است که ما باید دامنه فعالیت های فرهنگیمون رو گسترش بدیم. به یه مطلب عرض کنم که مغفول مانده است متاسفانه تو جامعه ما، دامنه بحث ها و فعالیت های اعتقادیمونو ما تو جامعه ما باید جوانان ما اگر اعتقاد قوی داشته باشه ما میتونیم برخورد کنیم. حالا بفرمایم ببینیم ما در مورد تجهیزات نظامی یا سخت افزاری جنگی سرمایه های گذاشتیم. الان بدون تعارف عرض بکنم وزارتخانه های ما، سازمان ها، نهادها، ارگان های ما، شما بودجه بندی که میکنن بودجه هر قسمتش رو مشخص کنین، کمترین بودجه بودجه فرهنگیه. چرا باید اینطوری باشه؟ الان ما عملیات یک از حرکات دشمن عملیات روانیه، تبلیغات روانیه، جنگ روانیه. ما باید مقابله به مصر کنیم. ما مسئولین ما، دستندرکاران ما نباید منفعلانه با جنگ نرم روانی برخورد بکنیم، ما باید فاعلانه برخورد کنیم با قدرت، آنگونه که میبینیم مقام معظم رهبری با شهامت، با شجاعت در مقابل دشمنان ایستاده، هیچ منفعلانه برخورد نمی کنن. یه زمان صدر اسلام دشمنان شعار دادن مثلا ان لنا العزا و لا عزا لكم، ما بت داریم شما مسلمان ها هیچی ندارین، خب موندن. پیامبر فرمود شما هم پاسخ بدین، بگین الله مولانا و لا مولا لكم. ما نباید منفعلانه برخورد کنیم. الحمدلله رب العالمین به هر صورت امکانات داریم، اما برای مقابله به این جنگ نر باید تقویت بکنیم
انشاءالله. ممنونم ازتون آقای خواجه. به عنوان یک کارشناس فرهنگی میخواستم ازتون سوال بکنم، در جمع‌بندی صحبتاتون برای اینکه ما به یک ساختار وحدت فرماندهی برسیم در حد 3 دقیقه بفهمید چه کار باید کرد؟
این به نظر من ما فرمانده داریم، فرمانده داریم، فرماندهی کاملا آگاه، هوشیار، بصیر و زمانشناس، و اون کسی نیست جز مقام معظم رهبری. فرمانده حاضره، مطالبش هم آماده است، مبانیش هم آماده است، افکارش هم آماده است، اندیشه هاش هم آماده است. از یک سو ما اندیشه اسلام ناب محمدی داریم، از یک سو ما اندیشه اسلام آمریکایی داریم. این صریحا خود آقا میگه، میگه غرب یا استکبار با ما مشکلی نداره که فلان آی ایکس باشه یا فلان آی ایگری، یا امام به سر باشه یا یک کسی که روحانی نیست. میگه اصلا استعمار و استکبار با این مشکل نداره، هر کسی باشه ولو امام به سر باشه. در جهت پیشبرد اهداف استکبار و استعمار در کشور کار کنه از اون حمایت میکنند. ببینید ما الان واقعا اون چیزی که ما رو زمینگیر کرده به نظر من تو این موضوع اینه که ما واقعا بین اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی ما کار نکردیم. واقعا نسل جوان ما نمیتونن تشخیص بدن خیلی راحت. این خودش نوعی جنگ نرمی دیگه. در جنگ نرم ما خیلی راحت تو این زمینه قافیه رو باختیم و کوتاهی کردیم. حاجا اشاره کردم به این که و بعضی از عزیزان ما، بعضی از نهادهای ما خیلی راحت مورد تحقیر قرار میگیرن.
بله، اعتبار زدایی یکی از کارهایی هستش که انجام میشه،
مورد تهمت قرار میگیرن. اصلا جالبه بدونید تو این کشور 3 گروه و 3 دستی که کمر انگلیس رو شکستن روحانیت بود، ترکان غیور ما بودن و رشتی ها. و جالب ببینید چقدر جوکله اینا ساختند، چقدر جوکله همین 3 گروه ساختند. کسانی که انگلیس رو در کشور نابود کردن این تفکر رو و این جماعت رو، بعد چقدر مورد هجمه قرار گرفتن. این جنگ نرم چیزی جز جنگ نرم نیست. ببینید من باز در پاسخ به سوال شما، پس ما تو بحث فرماندهی جنگ نر، وحدت فرماندهی جنگ نر، ما فرمانده داریم، مطالبش هم آماده است، نگاهش هم آماده است، افکارش هم آماده است، همه چیز هم بیان کرده. الان ما در گام دوم انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران، مخصوصا جوانان عزیز، ببینید خب این بیانیه واقعا باید خیلی کار بشه رسول این باید قرار بگیره. اصلا این باید مسئولین ما به نظر من باید هفته یک بار در جلساتشون، در نشستاشون، در دور همیهاشون حداقل هفته یک بار این بیانیه گام دوم رو بخونن، برای هم بخونن، هم مقداری با بیانیه آشنا میشن، هم بالاخره میگه تلقین اثر وضعی داره، بالاخره انشالله یک مقداری در این سمت سو حرکت کنن.
انشالله. ازتون ممنونم، تشکر میکنم و از بقیه مهمانان عزیز که قبول زحمت کردن و به برنامه ما تشریف آوردن، از شما شنوندگان عزیزم که تا این ساعت در خدمتتون بودیم تشکر میکنم. تا گفتگوی فرهنگی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
شنونده یه گفتگوی فرهنگی بودید با موضوع وحدت فرماندهی در جنگ نرم که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما سلام میکنیم به تک تک شما همراهان همیشه صمیمی، شما بزرگوارانی که در پهن دشت گستردهی همچون ایران آباد و سرفراز و سربلند هستید و نفس میکشید و روزگار میگذرونید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
شبتون بخیر باشه، امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در شامگاه روز سه‌شنبه 19 آذر ماه 1398 هجری خورشیدی هستیم و دقایق و لحظات شاد و بانشاتی رو برای یکایک که شما بزرگواران آرزو میکنیم. شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف دارید و همراه و همسفر با مایید و برنامه خودتون رو از شبکه رادیویی گفتگو دنبال میکنید. دوستان، برابر نظر کارشناسان، بخش عمده‌ای از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مربوط به اتومبیل‌ها و وسایل گرمایشی منازل هست. خوبه که همه ما به ویژه در روزهایی که آلودگی هوا به مرز بحران و هشدار نزدیک میشه، کمتر از خودروی شخصی خودمون استفاده بکنیم و با متعادل نگه داشتن دمای منازل در حفظ کیفیت هوای شهرمون کمک بکنیم.